چهار بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید بود. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اولین روز از مهر ماه خوش اومدید. بوی ماه مهر پیچیده در فضا و امروز روزی بوده که بسیاری از دانش آموزان رفتن سر کلاس‌های درس و شاید برگشته باشن الان و این فرصت برای همه فراهم باشه که شنونده مجله بعد از ظهر ما باشید با نگاهی به آخرین اخبار، تحولات و رویدادها تا لحظات دیگه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که در همین ابتدای این مجله بعد از ظهر که یکی از مجله‌های جدید رادیو فرداست بریم سراغ تازه‌ترین و آخرین خبرها از نگاه همکارم مهرداد میردامادی که مسئولیت خبرها امروز با او بوده و بعد برمیگردیم و با هم ادامه میدیم پر انرژی تر. مهرداد میردامادی، شما و تازه ترین خبرها.
سلام شنونده گرامی. رئیس جمهوری فرانسه میگوید هنوز امیدوار است با میانجیگری بین ایران و آمریکا تنش‌ها در منطقه خلیج فارس کاهش بیابد. امانوئل مکرون که در پرواز به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با خبرنگاران سخن میگفت اضافه کرد در مورد نسبت دادن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی همچنان جانب احتیاط را نگه می‌دارد. این در حالی است که ایالات متحده، بریتانیا و عربستان سعودی ایران را مقصر این حملات معرفی کردند. رئیس جمهوری فرانسه با توجه به حضور دونالد ترامپ و حسن روحانی در اجلاس سازمان ملل اظهار داشت شخصیت‌های اصلی داستان در آنجا هستند. شاید اتفاقی بیفتد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اعلام کرد نفتکش توقیف شده بریتانیا آزاد است تا آبهای ایران را ترک کند. نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو 28 تیر ماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران در دریای عمان توقیف شد. پس از توقیف این نفتکش، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت علت توقیف را قصد فرار پس از برخورد با یک کشتی ماهیگیری ایرانی عنوان کرد. این در حالی است که پیشتر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند این اقدام در واکنش به توقیف ابرنفتکش ایران گریس 1 در تنگه جبل الطارق انجام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 74مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه عازم نیویورک شد. حسن روحانی دلیل اصرار مقام‌های ایران برای شرکت سالانه در اجلاس مجمع عمومی را عدم تمایل مقام‌های آمریکایی به حضور ایران در این اجلاس ذکر کرد.
احساس ما این بود که آمریکایی‌ها خیلی تمایل ندارند که هیئت‌های ایرانی در سازمان ملل رفت و آمد بکنند، مصاحبه بکنند، حضور داشته باشند در رده‌های مختلف. خب وقتی آمریکایی‌ها خیلی تمایل ندارن پس ما باید اصرار داشته باشیم که حتما این سفر رو بریم.
رئیس جمهوری ایران با تاکید بر بحرانی تر شدن شرایط منطقه از طرح صلح خود برای همکاری منطقه‌ای در خلیج فارس سخن گفت که علاوه بر جنبه اقتصادی جنبه امنیتی هم دارد. حسن روحانی در این حال اظهار داشت که آمریکایی‌ها می‌خواهند ببینند این طرح چیست و ابعاد آن را بررسی کنند. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهار نظر خود گفته است قصد ندارد با مقامات ایرانی در نیویورک ملاقات کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید رئیس جمهوری آمریکا با تصمیم جمعه گذشته خود مبنی بر تشدید تحریم بانک مرکزی ایران باب هر گونه مذاکره‌ای با تهران را بسته است. به گزارش فاینانشال تایمز، محمد جواد ظریف به جمعی از خبرنگاران در نیویورک گفت قرار دادن بانک مرکزی در فهرست ویژه تأمین مالی تروریسم جهانی به معنای آن است که هیچ چشم‌اندازی برای گفتگو وجود ندارد. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنانی با تاکید بر مؤثر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ابراز امیدواری کرد که رهبران جهان در گرد همایی هفته جاری خود در مجمع عمومی سازمان ملل رهبران جمهوری اسلامی را متقاعد کنند که رفتارشان قابل قبول نیست. و امیر حسین مقصودلو مشهور به تتلو یک رکورد تازه جهانی در اینستاگرام بر جای گذاشت. این خواننده ایرانی از مخاطبان خود خواست که برای انتشار آهنگ جدیدش 15 میلیون کامنت بگذارند. تعداد کامنت های پست این خواننده تا کنون به حدود 16 میلیون رسیده است. به نظر می رسد این بیشترین تعداد کامنتی باشد که تاکنون برای یک پست اینستاگرامی ثبت شده است. این رکورد برای انتشار ترانه کی فکرشو می کرد از آلبوم تازه امیر تتلو ثبت شده است.
سپاسگزارم. مرداد میردامادی بود و تازه ترین خبرها که شنیدید. اما در مجله بعد از ظهر چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته دبیر این مجله که با هم خواهیم شنید؟ از درهای نیمه باز مذاکره با آمریکا برای شما خواهیم گفت، همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جایی که به تعبیر بسیاری همه چهره های اصلی ماجرا آنجا حضور خواهند داشت. اگر با ما همراه باشید در این مجله بعد از ظهر، می‌خوایم سری بزنیم و نگاهی کنیم به حواشی بازی پرسپولیس و استقلال که بسیار پرحاشیه بود و بسیار خبرساز. اما جدای از اون، می‌خوایم غافل هم نمونیم از مسئله فیفا و حضور زنان، مسئله‌ای که همچنان کشمکش بر سر اون وجود داره، در شرایطی که رئیس فیفا گفته ایران برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها اطمینان داده. و البته جای یک تبریک وجود داره، تبریک به استاد مسلم و مسلط آواز ایرانی محمد رضا شجریان که تولدش امروز هست و قرار درباره این خنیاگر به نام موسیقی ایرانی هم صحبت کنیم ازش و دربارهش بشنویم بیشتر. پس اگر با ما همراه باشید، قطعا همه اینها رو در مجله بعد از ظهر خواهید شنید و یک بعد از ظهر خیلی خوب رو سپری خواهید کرد. به مجله بعد از ظهر خوش اومدید. میزبان شما در این بعد از ظهر اولین روز از مهر ماه و این آغازین روز فصل پاییز، محمد زرقامی هستم. با اعلام ساعت 4:07 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. بریم به جایی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز پس از اینکه یک حضور کوتاهی رو داشت در بین دانش آموزان و در گشایش مدارس به مناسبت آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس، اونجا صحبت‌هایی رو کرد، راهی نیویورک شد تا شرکت بکنه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما جدای از حضور آقای روحانی، این روزها بسیار بحث‌ها هست و در مورد بسیاری از مسائل صحبت میشه، از جمله اینکه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته رئیس جمهوری آمریکا با تصمیم جمعه گذشته خودش مبنی بر شدیدتر کردن تحریم بانک مرکزی ایران باب هر گونه مذاکره با تهران رو بسته. پس از اون حتی توییتی رو کریستیان امانپور از روزنامه‌نگاران سرشناس که با سی ان ان کار میکنه منتشر کرد و در اون گفت که به نقل از محمد جواد ظریف، آقای روحانی تمایل داره که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صحبت کنه و این رو به صورت مشروط بیان کرد. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌ها و حضور حسن روحانی در نیویورک. آقای تقی‌زاده بهتون سلام می‌کنم. پیش از هر چیز، ما شاهد مواضع مختلفی هستیم از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، از صحبت‌های حداکثری آقای خامنه‌ای مبنی بر اینکه به هیچ عنوان مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت، تا صحبت‌هایی که مقام‌های وزارت خارجه می‌کنن در خصوص اینکه میشه مذاکره کرد اما شروطی رو پیش می‌کشن. شما این شرایط رو چگونه بهش نگاه می‌کنید؟
با شما استاد زرقامی، پیام‌هایی که از طرف مسئولین ایرانی به گوش می‌رسه در ارتباط با تنش‌های منطقه، در ارتباط با آمریکا، سخنان یک دستی نیستند. البته این ناهماهنگی رو ما بین گفته‌های هر ازگاهی آقای دونالد ترامپ و وزیر خارجه او و بقیه اعضای دولت هم گاهی شاهد هستیم، ولی به صورت سیاست اینها ابلاغ و اعلام نمیشن. ولی اون چیزی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح میشه درش این ناهماهنگی ها هست و این ناهماهنگی به نظر من بازتاب دهنده وضعیتی است که در درون حکومت وجود داره. دولت به قول یکی از مسئولین سابق این حکومت 20% قدرت در اختیار داره، به نوعی تمایل داره با بقیه دنیا سازش بکنه، چون مسئول انجام تعهدات در قبال مردم به عنوان رئیس قوه اجرایی هست. رئیس دولت هم همیشه سعی میکنه راه میانه رو طی بکنه، ولی نظامی ها و اصولگرایان و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی عادی کردن مناسبات ایران رو در گروه برنامه اتمی قرار دادن و برنامه اتمی رو به عنوان ناموس حکومت معرفی کردن و در هر وقتی رو بستن. به این ندت سخن اخیر آقای ظریف بیشتر مقرون به حقیقت، به این معنی که در وضعیت موجود در گفتگو و سازش با آمریکا بسته است.
یعنی منظور شما از صحبت‌های آقای ظریف همون صحبتیه که ایشون گفته که با تحریم بانک مرکزی و شدیدتر شدن این تحریم باب این گونه مذاکره بسته است. آیا فکر می‌کنید که صحبت‌هایی که الان مقام‌های ایرانی می‌کنن می‌تونه تأثیری رو در واشنگتن بگذاره تا اون چیزی که اونها ازش صحبت می‌کنن تحت عنوان اینکه این فشار حداکثری برداشته بشه امکان مذاکره هست، آیا به این سمت خواهد رفت؟
جمهوری اسلامی در این مسیر قدمی بر نداشته و توسل به اقدامات تنبیهی، تنش‌زا و همینطور تهدید همسایگان به قطع صادرات نفت اونها و همینطور حملاتی که منصوب به جمهوری اسلامی هست، گفته‌های بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی رو با عمل حکومت در تناقض قرار میده. و آمریکا اگر نخواد مبادرت به استفاده از سلاح گرم بکنه با جمهوری اسلامی، خودش رو ناگزیر از افزایش تحریم ها میبینه. یعنی سلاحی که در جنگ سرد و جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته شده، دولت آمریکا معتقده که این برنامه تا به حال موفق بوده. اون چیزی که چند روز پیش ما از زبان مسئول خزانه داری، وزیر خزانه داری آمریکا آقای مینوچین شنیدیم، شاید به اعتقاد من شدیدترین تحریمی است که جمهوری اسلامی تا به حال تحمل کرده از طرف آمریکا. و هنوز دردهای ناشی از اعمال تحریم علیه بانک مرکزی احساس نشده. من فکر میکنم با این اقدام اگر حتی امکان کوچکی برای موفقیت طرحی که منصوب به رئیس جمهور فرانسه برای آشتی دادن دو طرف یعنی ایران و آمریکا وجود داره، با اعمال این تحریم ها فعلاً باید این طرح رو بایگانی شده تلقی کرد.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از بریتانیا ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. بر اساس جدولی هم که سازمان ملل متحد منتشر کرده درباره سخنرانی‌ها، آقای روحانی قراره که چهارشنبه صحبت کنند و هفتمین سخنرانی خواهند بود که در مجمع عمومی سخنرانی خواهند کرد. گذشته از اون ما قطعاً این رویداد رو برای شما پوشش میدیم و همچنین خبرنگار ما در نیویورک هم اونجاست تا حواشی مربوط به دیدارهایی که صورت میگیره بین مقامهای جمهوری اسلامی ایران و مقامهای دیگر کشورها رو برای ما بیشتر دربارش بگه. اگر که رادیو فردا رو دنبال کنید از طریق موج کوتاه، همچنین از طریق وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com یا در شبکه تلگرام ما هم میتونید به صورت مدام در جریان آخرین تحلیل‌ها و اخبار قرار بگیرید. اجازه بدید در اینجا یک توقف کوتاهی داشته باشیم، میزانی از نظرات شما رو بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما و یا بر روی شناسه ما در شبکه تلگرام @فرداگرام ثبت و ضبط کنید. برمیگردیم و میریم سراغ فوتبال تا بشنویم از استقلال پرسپولیس و باقی قضایا در ارتباط با فیفا و حضور زنان.
وقتی که میگن بانک مرکزی تحریم شد، واقعا تحریمش کمرشکنه برای یک کسی که به فکر اقتصاد کشوره. همین سازوکار مالی اروپا در صورتی میتونه با ایران کار کنه که بانک‌های مرکزی اروپایی با بانک مرکزی ایران داد و ستد مالی داشته باشن. چه سودی بردیم ما از این موشک‌پرانی؟ یه برگ بسیار خطرناکی رو بردن تو پرونده ایران که بره به شورای امنیت. بالاخره جمع میشه این آتوها رو هم بالاخره به همون دشمن یک بهانه ای میده. با مردم رو راست باشید، بگید که بله ما رو تحریم کردن، تحریم ها کمر مردم رو داره میشکنه، آسیب میزنه به جامعه، به اقتصاد. بانک مرکزی هم در ردیف همون تحریم های کمر شکنه. چرا دروغ میگید تأثیری نداره؟
من فکر میکنم که آقای خامنه ای به حوثی ها دستور داده فعلا دست نگه دارن، چون که آقای خامنه ای فکر میکرد که الان اونجا رو بزنه نفت میشه بالای 100 دلار. بعدش هم آقای روحانی شما بی خودی دست دراز نکن آشتی برای همسایه ها، همه شما رو میشناسن، اصلا همه دوست دارن شما از بین بریم، به خصوص عربا. یه عمر با اونا کلک زدین و بهشون توهین کردین و بهشون حمله کردین، حالا میخوای دست دوستی دراز کنی؟ اونا دیگه گول شما رو که نمیخورن هیچی، جهان گول شما رو نمیخوره، چون جهان متوجه شده به خصوص آمریکا که شما یه قده سرطانی هستین و این باید برداشته بشه. حالا امروز نشی شاید چند روز دیگه بشه.
حضرت آقای خامنه‌ای فرمودن که هر کشوری با اسرائیل بجنگه ما پشت سرشیم. خواستم بگم حضرت آقا ولی امر مسلمین جهان، شأن شما عجل این حرفاست که به کشورهای دیگه اقتدا کنید. بیفتید جلو، خودتون با اسرائیل بجنگید که بقیه بهتون اقتدا بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اما بریم سراغ ورزش. دیروز تیم‌های پرسپولیس و استقلال در مقابل همدیگه قرار گرفتن، بازی که نتیجه‌ای داشت برای پرسپولیس و استقلالی‌ها با اینکه یک پنالتی رو هم داشتند ناکام این بازی بودند، بازی که حرف و حدیث‌های بسیاری هم پیرامونش پیش اومد، از جمله اون حرف و حدیث‌ها درگیری‌هایی بود که در میدون رخ داد و به هر حال گریبان تعدادی از بازیکنان این دو تیم رو هم گرفت. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی از ترکیه با ماست تا نگاهی داشته باشیم به این حواشی. سعید بهت سلام می‌کنم. بازی دیروز بسیار پرحاشیه بود، از جمله اینکه محمد حسین انصاری فرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس حضور پیدا نکرد و گفت که بلیت به دستش نرسیده، بعد تعدادی از بازیکن‌ها درگیر شدن. به طور کل الان این حواشی به چه سمتی رفته و دو باشگاه چه وضعیتی رو بعد از این دربی پرماجرا دارن طی می‌کنن؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای زرقامی و همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید وقتی بحث از در واقع دربی استقلال و پرسپولیس میاد، ما دیگه عادت کردیم که همیشه باید اون پسوند حاشیه رو در کنارش قرار بدیم و اصولا وقتی بازی چندان زیبایی نمی‌بینیم، همون جایی هستش که حاشیه بیشتر بر متن غلبه می‌کنه. من می‌خوام اگه اجازه بدید به اینجا برسم که متأسفانه باشگاه‌های ما اون پسوند در واقع فرهنگی رو فقط یدک میکشن و در واقع روی موضوعات فرهنگی هیچ کار درستی نمیکنن. اما خب دلایل متعددی وجود داشت که در واقع دربی به حاشیه کشیده شد. به هر حال هم اینطوری شروع کنم که قبل از بازی آقای استراماچانی و آقای کالرون با حالا مصاحبه هایی که علیه تیم های همدیگه انجام دادن به نوعی چراغ حاشیه رو روشن کردن و بعد از اون هم خب حالا این دیگه برمیگرده به سازمان لیگ و در واقع فدراسیون فوتبال که نمیتونن حالا تدبیر درستی داشته باشن که اون بحث بلیط های انصاری فرد رو ناراحت کرد و ایشون به ورزشگاه نرفت. خب حالا دلایل دیگه که میتونه دربی رو به سمت حاشیه برده باشه، به هر حال موضوعات داوری هست که خب خیلی همیشه روی تماشاگران تأثیر داره.
این دفعه هم گویا داوری خیلی پرحاشیه بود، یعنی خیلی انتقادات به سمت داوری این بازی رفت.
ببینید من اونطوری که رسانه ها رو رصد میکردم و در واقع نظرات کارشناسان داوری رو میدیدم، ظاهرا هم اعلام پنالتی اشتباه بوده و هم وقتی که پنالتی اعلام شده و زدن و حالا برانوند گرفته، اون هم باید تکرار میشده و خب این ماجرا به نوعی بازیکنان رو عصبی کرد که رسیدن به اون اواخر بازی و درگیری هایی که دیدیم که حالا اصلا درگیری های درستی نبود، اما کمیته انضباطی قبل از بازی اعلام کرده بود که به صورت محسوس و نامحسوس در استادیوم در واقع داربی رو رصد میکنه و جرایم سنگینی در نظر میگیره. خب دیدیم بلافاصله بعد از بازی هم کمیته انضباطی اطلاعیه خودش صادر کرد، تعدادی از بازیکنان رو در واقع برای توضیح فرا خونده و گفته میشه که قرار هست جرایم سنگینی براشون در نظر گرفته بشه.
از طرفی خب این مسئله رو ما دیدیم که بازتاب داشت در سایت AFC و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در گزارشش بهش پرداخت. آیا این رصد کردن صرفاً به خاطر این بود که بازی به شدت زیر ذره‌بین کنفدراسیون فوتبال آسیا هم قرار داشت؟
به نظر من دو دلیل داشته. دلیل اولش اینه که به هر حال اونها همیشه دربی استقلال پرسپولیس رو رصد میکنن، به هر حال یکی از مهمترین دربی‌هایی هستش که در آسیا برگزار میشه. اما این روزها فیفا برای فوتبال ایران و همینطور AFC برای فوتبال ایران حالا اصطلاحا زوم کردن و خیلی اخبار رو کاملا دارن اینجا رصد میکنن، به خاطر همون حواشی که در هفته‌های گذشته داشتیم، مثل مرگ دختر آبی، مرگ عماد پسر بچه 6 ساله و عدم ورود بانوان، که به هر حال باعث شده که اونها حالا با دقت بیشتری در واقع الان اتفاقات فوتبال ایران رو رصد بکنن.
اتفاق اجازه بده پس همین اشاره‌ای که کردی، چون فرصت زیادی هم نداریم، به همین مسئله حضور بانوان هم بپردازیم، چون فیفا اخیراً قولی رو گرفته مساعد از ایران که بانوان بتونن یا زنان بتونن حضور داشته باشن. از طرفی گفته میشه که تعداد بلیت‌هایی که در اختیار زنان هم قرار میگیره، خبرگزاری فارس گفته که اینها تعدادش افزایش پیدا کرده.
ببینید، اون چیزی که فیفا اعلام کرده، خواسته که در واقع یعنی ته اولتیماتوم بسیار سنگینی که دو شب گذشته به ایران داده، اعلام کرده که در واقع ورود زنان به تمام ورزشگاه‌ها باید آزاد باشه، فقط منوط به بازی‌های ملی نکرده، بلکه بازی‌های باشگاهی رو هم گفته، و گفته که در واقع عرضه بلیت باید به تعداد تقاضا باشه و اصلا نگفته که باید ظرفیت محدود یا خاصی برای در واقع بانوان در نظر گرفته بشه، و تاکید کرده که در واقع از بازی ایران و کامبوج به بعد اونها منتظر هستن که حتی حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای بازی‌های داخلی رو هم نگاه بکنند، و اگر نگاه نکنند، در آخرین پاراگراف اون بیانیه اعلام کرده که بر اساس مقررات و قوانین موجود با ایران برخورد می‌کنیم، که خب به هر حال خودمونم می‌دونیم که شما هم می‌دونید که اون قوانین موجود ختم به تعلیق در واقع متأسفانه فوتبال ایران خواهد شد، اگر جمهوری اسلامی به این تصمیم نرسه که بالاخره بعد از 40 سال این درها رو باز بکنه و خانم‌ها وارد ورزشگاه بشن.
سپاسگزارم. سعید پیرمحمویی بود و نگاهی به حاشیه‌های بازی پرسپولیس و استقلال و همچنین مسائلی که در ارتباط با فیفا و حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران وجود داره. اجازه بدید در اینجا بریم به اول ماه مهر. امروز چه روز میشه گفت جالبیه که گره خورده با نام یکی از خونیاگران به نام موسیقی سنتی ایران، محمد رضا شجریان. زادروز محمد رضا شجریانه. کیانوش فرید نگاهی داشته به زادروز این آهنگساز و موسیقیدان و خواننده بزرگ ایرانی در گفتگویی که با او داشته با هم بشنویم. برمیگردیم با شبکه‌های اجتماعی با شما خواهیم بود.
لب خندان تو برق چشمان تو برده قرار از دل عاشق زاره، با من دیلوا بیش از دینم جفا گرم کن یاره.
محمد رضا شجریان در اول مهر ماه 1319 در مشهد به دنیا آمد. پدر بزرگش خواننده سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت قاری قرآن. محمد رضا شجریان در محیطی مذهبی و به دور از موسیقی تحت تعلیم پدر به قرائت قرآن پرداخت.
اهل قرائت قرآن بود، استاد القراء بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفته ای دو سه شب، دوشنبه و چهارشنبه و جمعه ایشون درس میداد. همه هم چیز افتخارم بود، روی عشق و علاقش به قرآن و اینها، به خوندن قرآن.
در سال 1331 برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد و در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و از این زمان بود که با موسیقی به طور جدی آشنا شد. در سال 1346 به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید. داوود پیرنیا بلافاصله او را پذیرفت و آوازی که برای نمونه و تست ورودی خوانده بود در آذر ماه 1346 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو پخش شد.
نشستم اونجا. بعد ده دقیقه رو بعد دیدم ورزنده روانشاد اومد. ورزنده اومد و در واقع مؤدبانه تا شب داشت رو گذاشت و خبردار واسداد. خیلی جالب بود، مثل سرباز خونه بود اونجا. خبردار واسداد یه سلام کرد و اون گفت سلام اینا. بعد گفتش که بله قربان بفرمیم. گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکن بزن. خیلی خوب هیچ مراتم تو سیده و اولین بار بود برزنده میدم سلام و فلام اینا و اینا. بعد گفت خب چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی میخونم چی بخونی؟ افشاری خوبه؟ افشاری خلاصه کو کرد و منم شروع کردم خوندم کو کرد و بزا ضبط آماده شد و بخون خوندم و بر همون شد برنامه گل های شد برگ سرش 216 افشاری خوندم
ما سر خوشانیم از که دل از دست داده
همینطوری دیده با آشنا شدم با همه سبک های مختلف و شیوه های مختلف هم پیششون یاد میگرفتم زمینی که خودم سعی کردم این نوارا و صفحات قدیمی رو بگردم پیدا کنم میآوردم روش کار میکردم و بیشتر از همه رو اونا من کار میکردم چون میبا صدای خوب مثلا صدای قمر رو بشنم صدای زلی صدای طاهرزاده بنان و اینها همه رو گوش میکردم و سعی میکردم اینش رو تقلید کنم یاد بگیرم چون وهله اول یادگیری تقلیده که بس بتونی مثل اون بخونی تا بعد بتونی راحت بخونی
مدعی خواست که آید به تماشاگه را
شجریان در بیش از 5 دهه فعالیت هنری خود همراه با بزرگترین هنرمندان موسیقی ایرانی تأثیری ژرف بر جای گذاشته و صدایش برای میلیون ها ایرانی نماد موسیقی و هنر است.
بله، محمد رضا شجریان 79 ساله شد. تبریک میگیم به استاد شجریان از طرف خودم و همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا. شما از طرفدارای صدای آقای شجریان هستید؟
کسی میتونه نباشه.
بیتا بختیاری در کنار من نشست از شبکه های اجتماعی تا بپردازیم به یکی از داغ‌ترین موضوعاتی که در شبکه های اجتماعی مطرح بوده. فکر کنم شما میخواییم بپردازیم به موضوع سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک.
همینطوره محمد، این سفر آقای روحانی و آقای ظریف به نیویورک خیلی در فضای مجازی فارسی زبان داغ. احتمال
باستابش چطور بوده؟
باستابش خیلی زیاده با توجه به اینکه به هر حال خانم کریستین امانپور گزارشگر CNN هم گفته ظریف به ایشون گفته که به هر حال روحانی تمایل داره به این ترامپ به صورت مشروط و به هر حال این موضوع رو خیلی داغ کرده. یه سری از کاربرا گفتن که آقای خامنه‌ای تذکر جدی داده و دولت اجازه نداره همچی کاری بکنه. یه عده دیگه گفتن اینا میخوان برن معامله کنن پشت پرده و همه چیزو بدن بره و به هر حال واکنشا خیلی متفاوته.
استناد اون گروه اولم احتمالاً به صحبتایی که آقای ربیعی هم کرد که گفت رئیس جمهوری ایران مردد بوده برای اینکه سفر کنه به نیویورک.
همینطوره. و میدونید که حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی هم توییت کرده که رئیس جمهور در آستانه انجام ماموریتی دشوار از جانب ملت ایران قرار داره. ماموریتی شاید دشوارتر از همیشه. خالصانه محتاج دعایتان هستیم. که یک کاربری به نام فرهاد فتحی با اشاره به این توییت نوشته با توجه به صحبت‌های ظریف این توییت آشنا به نظر میرسه روحانی و ترامپ در نیویورک دیدار خواهند کرد، اما آیت الله خامنه ای چند روز قبل به صراحت رئیس جمهور و وزیر خارجه را از هر گونه مذاکره با آمریکا خارج از برجام منع کرد. آیا روحانی بدون اجازه رهبر قصد مذاکره با ترامپ را دارد؟ یک کاربر دیگه به نام بروس هم به تنه نوشته یه نفر بیاد یه تریلی بیاره این پیشنهاد جامع صلح و امید کشورهای منطقه و صلح و امید هرمز که آقای روحانی اینو در واقع داره میبره نیویورک، گفته اینو حمل کنه ببره نیویورک. هر چقدر که گفتگوهای تمدن آقای خاتمی تونست برای ما ایرانی ها صلح و امنیت بیاره، پیشنهادات این شیخ امنیتی هم امید بخش خواهد بود.
اشارهشون به آقای روحانی.
همینطوره. امیر جعفری هم با اشاره به محدودیت‌های در صدور ویزا برای هیئت همراه رئیس جمهور ایران نوشته یکی از برکات تحریم ظریف و روحانی توسط آمریکا عدم صدور ویزا برای هیئت همراه و رسانه‌ای ایران بود. هر سال یه عالم آدم می‌رفتن نیویورک و از جیب بیت المال هزینه پرواز و استقرار برای اونها پرداخت می‌شد، هیچ دستاوردی هم نداشتند. روانپزشک روانپریش هم توییت کرده روحانی و ظریف با دستوری راهی نیویورک شدند. این دستورم چیزی نیست جز مجاب کردن ترامپ به معامله مخفیانه. معامله چند تا ویژگی داره که مذاکره نداره. اول مخفیانه است، دوم میشه نتیجه رو اگه خوب بود برای خودمون برداریم و اگرم بد بود بندازیم گردن دیگران.
سپاسگزارم بیتا بختیاری بود و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و داغ‌ترین هشتگ در این ساعت. از اینکه با من محمد زرقامی و سایر همکارانم همراه بودید در این مجله سپاسگزارم.